بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آسیتون که مرحوم آخوند فرمودن که در مقدمه حرام یا در مقدمه مشروع ما نمیتوانیم مثل مقدمه واجب به صورت مطلق قائل به ملازمه بشیم، بلکه در مقدمه حرام و مقدمه مشروع باید تفصیلی داده بشه. تفصیل این است که اگر مقدمه حرام طوری باشه که بعد از انجام مقدمه این شخص تمکن از ترک دل مقدمه رو داره، اینجا مقدمه حرام حرام نیست. اگر مقدمه به این نحوه که بعد از اینکه مکلف مقدمه رو انجام داد، بعد از او میتواند و قدرت دارد که ذل مقدمه رو ترک بکنه، مثلا میخواد یک قتلی انجام بده، مقدمه این قتل این است که یک چاقوی رو برد بازار تهیه بکنه، لیکن بعد از اینکه این چاقو رو تهیه کرد باز تمکن از ترک قتل داره و به عبارت اخرى نیاز داره به قتل، قتل نیاز داره به یک اراده جدید. به مجرد خریدن چاقو قتل محقق نمیشه، بین این و بین قتل یک ارادهی مترتب هست و این اراده اگر محقق بشه ذل مقدمه محقق میشه، این اراده اگر محقق نشه ذل مقدمه محقق نمیشه. در این فرض میفرمایند مقدمه حرام حرام نیست، اما اگر مقدمه حرام طوری باشه که با انجام او دیگه تمکن از ترک ذل مقدمه نداره، اینجا این مقدمه عنوان حرام رو داره. میدونیم یک انسان در یک مسیری حرکت میکنه، اگر یک چاهی رو ما در اینجا حفر بکنیم این سبب میشه و مقدمه میشه برای اینکه این انسان در این چاه واقع بشه و از بین بره. به عبارت اخرى فرمودن در مقدمه حرام بین مقدمه حرامی که از افعال تولیدیه و مقدمه حرامی که از افعال تولیدیه نیست، ما باید فرق بگذاریم. افعال تولیدیه رو قبلا مکرر داشتیم، به افعالی میگیم افعال تولیدیه که بعد از اون فعل برای تحقق فعل دیگر نیاز به یک اراده ای نیست. شما وقتی که عرض می شود که کسی رو داخل در یک آتشی بیندازید، کسی رو از بالای یک ارتفاع 100 متری پرت بکنید، اینجا این رو میگن از افعال تولیدیه، یعنی مسبب خود به خود تحقق پیدا میکنه، دیگه نیازی به اراده شما نیست. اینطور نیست که بگید حالا من این رو پرت میکنم بعد از اینم اراده میکنم که او کشته بشه. این افعالی که به مجرد سبب مسبب تحقق پیدا میکند و دیگه اراده‌ای متوسط بین سبب و مسبب نیست، بهش میگن از افعال تولیدیه. مرحوم آخون میفرمد مقدمه حرام اگر عنوان سبب تولیدی رو داره، این مقدمه حرام حرامه. اما اگر عنوان سبب تولیدی رو نداره، یعنی بین مقدمه و ذل مقدمه باید یک اراده ای متوسط بشه، یک اراده ای واسطه بشه، اینجا فرمودن مقدمه حرام حرام نیست. نیازی به این اراده داره یا نداره؟ اگه خود به خود اراده حاصل شد این ذل مقدمه میاد. حالا میگیم این نکته رو اجازه بفرمایید. بعد مرحوم آخون که این تفسیر رو میدن، یک اشکالی رو مطرح میکنن و اون اشکال رو جواب میدن. اشکال این است که بالاخره در همون افعال غیر تولیدیه با مقدمه نیاد ذل مقدمه نمیاد. درسته در افعال غیر تولیدیه بعد از مقدمه ذل اراده باید بیاد، این اراده هم بعد از ذل مقدمه محقق میشه، اما میتونید بگید این ذل مقدمه توقف بر این مقدمه نداره؟ نه، باید اون مقدمه بالاخره بیاد. برای اینکه ما قانون داریم که الشیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا مادامی که به حد وجود و ضرورت نرسه موجود نمیشه. چه زمانی ذل مقدمه به حد وجود و ضرورت میرسه؟ مادام که تمام مقدمات او تحقق پیدا بکنه. لذا این ذل مقدمه در اون مقدمه هم توقف داره. مرحوم آخون میفرمایند در جواب درسته، اگر در افعال غیر تولیدیه مقدمه محقق نشه، خب اینجا ذل مقدمه محقق نمیشه، ولی اون چه که برای ما مهمه اون جزء اخیر علت سامه برای ذل مقدمه است. در اینجایی که ذل مقدمه یک مقدمه داره به علاقه اراده، اون چه که جزء اخیر علت تامه عبارت از اراده است. می‌فرمان ما قبول داریم تا اون مقدمه و اراده نیاد باید همه اینها محقق بشه تا ذل مقدمه محقق بشه، اما اون چه که عنوان جزء اخیر علت تامه رو داره چیه؟ عبارت از اراده. و اراده چون یک امری غیر اختیاری متعلق حکم نمیتونه واقع بشه. شما نمیتونید بگید این اراده حرامه، در آن که رو مبنای خود مرحوم آخون اراده یک امری غیر اختیاری و متعلل تکلیف باید متعلل تکلیف یک امر اختیاری باشه، لذا نمیشه گفت این اراده حرامه. خب اگر جزء اخیر علت تام حرام نبود، اون جزهای غیر اخیر که به طریق اولا اون مقدمه را ما نمیتونیم بگیم عنوان حرام رو داره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند هست. در عبارت مرحوم آخوند در شفای تقریبا سه تا مطلب اصلی و اساسی وجود داره. یک مطلب این است که آمدن فرمودن اراده جزء اخیر علت تامت برای دل مقدمه. مطلب دوم که در چند جایی که پایین مطلب دوم رو مبنا برای نظرشون قرار دادن این است که اراده از امور غیر اختیاری است و اگر از امور غیر اختیاری شد متعلق تکلیف قرار نمیگیره. این هم مطلب دوم. مطلب سوم در بعضی از تعبیراتشون در این بحث تعبیر میکنن به این که همان طوری که امر دلالت بر طلب داره، نه هم دلالت بر طلب داره، منتها امر دلالت دارد بر طلب فعل، نه دلالت بر طلب ترک داره. در اصل طلب بین این دوتا اشتراکه، منتها در متعلق طلب اختلافه. اون وقت چه نتیجه این میگیرن از این مطلب سوم؟ نتیجه این میشه علت این که بین مقدمه واجب و مقدمه حرام ما باید فرق بگذاریم همینه. چون در واجب اونی که مطلوب فعله و فعل اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید جمیع مقدماتش تحقق پیدا بکنه. نمیشه یک فعلی که 10 تا مقدمه داره بگیم 9 تا مقدمش که آمد و محقق میشه. در فعل و در باب واجب تمام مقدمات باید تحقق پیدا بکنه، اما در باب ترک اینطور نیست. ترک دل مقدمه به ترک یکی از مقدماتش هم تحقق پیدا میکنه. اگر یک دل مقدمه حرام باشه، این دل مقدمه حرام اگر بخواد انجام بشه نیاز به 10 تا مقدمه داره. اگر شما یکی از اینا رو ترک بکنید دل مقدمه ترک میشه. لازم نیست که برای ترک ذل مقدمه همه مقدمات رو بگیم ما باید ترک بکنیم. نه، اگه 9 باشن رو شما بیارید اما یه مقدمش رو هم ترک بکنیم، ذل مقدمه در اینجا ترک میشه. لذا این هم مطلب سومه که چون مطلوب در باب واجب و اما عوام فعله و در باب نواهی ترکه، علت مهم فرق بین مقدمه واجب و مقدمه حرام هم همینه. در مقدمه واجب اگر بخواد فعل انجام بشه باید همه مقدماتش آورده بشه، اما در مقدمه حرام اگر بخواد اون دل مقدمه ترک بشه، ترک توقف بر ترک جمعی مقدمات نداره، بلکه اگر یکی از مقدمات هم ترک بشه کافی. پس ببینید فرمایش مرحوم آخوند سه تا مطلب اساسی درش وجود داره. حالا آیا این تفسیری که مرحوم آخوند دادن تفسیر درستیه یا نه؟ یک اشکال رو امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج در جلد اول در صفحه 415 اونجا ایشون مطرح فرمودن و اشکال این است که به این مطلب اول مرحوم آخون اول طبق بیانی که ما عرض کردیم که فرمود اراده جزء اخیر علت تامت، امام به این مطلب اشکال کردن، فرمودن اراده جزء اخیر علت تامه در افعال خارجیه نیست، بله در افعال ذهنیه و نفسانیه اراده جزء اخیر علت تامه هست، اما نسبت به افعال خارجیه این جزء اخیر نیست. برای اینکه مثال زدم، این مثال خیلی روشن، شما اراده میکنید شرب الماء را، آیا به مجرد اراده شرب الماء محقق میشه؟ خیر، بعد از اراده باید تحریک عضلات بشه، باید آب رو انسان برداره نزدیک دهان بکنه، باید این آب رو ببلعه تا شرب تحقق پیدا بکنه. اراده شرب الماء خودش جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه بعد از اراده باید یک تحریک عضلاتی و یک آلات خارجیهی تحقق پیدا بکنه. به عبارت اخرى فرمودن نفس انسان نسبت به افعال خارجیه محتاج به آلات، آلات از قبیل همین تحریک عضلات یا وسائل دیگری که در هر موردی مورد نیازه. لذا بعد در آخر بیانشون هم فرمودن که این بیان مرحوم آخوند به نظر عرف درسته. عرف وقتی یک نظر سطحی میکنه میگه اراده جزء اخیر علت تامه، اما به نظر دقیق فلسفی اراده جزء اخیر علت تامه نیست، با همین توضیحی که بیان فرمودن. یکی از مقدماتش ولی جزء اخیر نیست، نه مؤثر در جزء اخیر نمیشه گفت، یکی از مقدمات جزء اخیر دیگه عرض میشود که اونجا است که این آب ریخته میشه توی دهان انسان، یا فرض شد همون عمل بعد خود همون جزء اخیر علت تامه، چون ممکن آب ریخته بشه باز انسان بعد رو انجام نده، عمل بعد رو انجام نده. این اشکال رو فرمودن و بعد فرمودن این تفسیری که مرحوم آخوند دادن این تفسیر غیر و مرضیه. خب اشکال واردیه، اشکال امام رضوان الله علیه به این قسمت فرمایش مرحوم آخوند اشکال واردیه، ولی اون چی که میخواییم ما عرض بکنیم این است که آیا این اشکال تفسیر رو از بین میبره؟ ما چه بگیم اراده جزء اخیر علت تامه، چه بگیم نه بعد از اراده یک اجزای دیگری به عنوان علت وجود داره. این تفسیر مرحوم آخوند رو از بین نمیبره. خوب دقت بفرمایید، هر چیز مرحوم آخوند سه تا مطلب اساسی داره، یه مطلبش این هست که اراده جز اخیر علت قامه، این یه مطلبی ایشونه. مطلب دوم گفتیم یه اراده یک امر غیر اختیاریه متعلق حرمت و متعلق تکلیف قرار نمیگیره، این هم مطلب دومه. یه مطلب سوم هم این بود که فارق بین مقدمه واجب و مقدمه حرام همون مطلب سوم بود. خب حالا مرحوم آخون اگر برگردن و بفرماین فرق نمی کنه، حالا ما بگیم اراده جز اخیر علت تامه، یا بگیم اراده از اجزاء متقدمه است و یه اجزاء دیگری هم بعد از اون میاد، اما ایشون اون رو که میخوان فرق بگذارن میفرماین بین مقدماتی که بعد از مقدمه دیگه اراده ذل مقدمه لازم نیست و مقدماتی که بعد از مقدمه اراده ذل مقدمه لازم هست، میخوان بین این دو صورت فرق بگذارن. حالا در این بحث فرق نمی کنه که ما بگیم آیا اراده جزء اخیر علت تامه هست یا بگیم اراده جزء اخیر علت تامه نیست. لذا به نظر قاصر این فرمایش امام ولو این که در این جهت فرمایش محکمیه، یعنی ما هم میپذیریم اراده جزء اخیر علت تامه نیست، این درسته، اما این بیان ضربه ای به این تفصیلی که مرحوم آخوند آمده وارد کرده به این ضربه ای وارد نمی کنه. چون آقا آخون دیگه اراده ذل مقدمه، اراده نه شما شرمون بعد ایدن آخرین جز ایست که برای شرم، یعنی بعد از اون شرم محقق میشه، یعنی ممکن شدی آب رو بریز به دهانش نه بعد اما شرم هنو سرخو پیدا نکرده،
اراده لازمه
که
تو دهن من آب هست اما اراده میکنه ببردم
نه اون چیزی اراده در تعبیق نمی کنم، اون خودیست که اون فعلیست که دیگه داره انجام میشه، مثل اینکه شما اراده میکنید دیوان رو بردارید، حالا که اراده میکنید دیوان رو بردارید یه اراده دیگه هم دارید که دست کنه حرکت بدی نه دیگه
اراده اراده
نه ببینید نسبت به ذل مقدمه شما یه اراده دارید دو تا اراده یا جزء یعنی اینا نمیگی جزء مقدمه است، اینا خودش مقدمه است برای ذل مقدمه، خیلی خوب. نه ببینید باز نمیدونیم بگیم که آخه اونی که مرحوم آخون میگه این است که شما قبل از آنی که ذل مقدمه رو انجام بدید اراده ذل مقدمه خودش جز اخیر علت تامه است، یعنی من الان اراده کردم شغل ما رو ببینید خب اختیار انجام نمیده حاصل نمیشه که خود به خود حاصل میشه، حالا که خود به خود حاصل شد از آخون سوال میکنید این اراده که خود به خود الان حاصل شد این جزء اخیر علت تامه برای ذل مقدمه هست؟ میگه بله، در حالی که این نیست دیگه، چون الان من اراده میکنم شرب الماء رو هنوز دیوان اینجاست، تا دستم رو حرکت ندم، تا دیوان رو بر ندارم، تا داخل دهان قرار ندن، خود دل انجام نشه، این نیست، این تغییر ظاهرن مختص به امام هم نیست، در کلمات مرحوم محقق حائری هم در ضرر وجود داره. یعنی ما وقتی دقت میکنیم نمیگیم که ببین شما دیگه نمیدونی آخو من اراده کردم برداشتن دیوان رو، اراده کردم قرار دادن آب در دهان رو، اینا دیگه تعبیر به اراده نیست، این حرکت خارجی است که داره انجام میشه. قبل از این اراده بوده، اراده شرب الماء بوده. این که شما دیوان رو برمیدارید میذارید آب و داخل دهان، این دیگه اراده جدیدی، اراده دوم سوم نیست. اینجا بگیم بعدش هم یه اراده سومی میخواد عرض میشود که اینجا یه اراده نیست، خود به خود داره انجام میشه. این اما اراده بخواهیم بگیم که در کجا اراده قرار میگیره. رو نظر امام، رو نظر شریف امام، اراده جز اجزای متقدم است. رو نظر آخون جز اجزای متأخر است. فرق فقط در همین. حالا در مورد خداوند اصلا میشه آیا عرض میشود که این اراده که در ما وجود داره به همین معنا هم در خداوند هست؟ خود همین محل بحثه. خود همین که بگیم اون این اراده رو میکنه، این محل بحثه. اراده تکوینی بله، در اراده تکوینیه وقتی خداوند اراده میکنه مرادم تحقق پیدا میکنه. اون وقت اینجا الان من یادم افتاد در یکی از بحث‌های گذشته این مطلب فلسفی که می‌گفتن تخلف مراد از اراده محاله، همین رو هم امام مورد مناقشه قرار داده. یعنی این مطلب مسلم فلسفی که تخلف مراد از اراده محاله و باید وقتی اراده تحقق پیدا میکنه مراد تحقق پیدا بکنه، این رو هم ایشون مورد مناقشه قرار داده بود. در همین بحثایی بود که در سال گذشته ظاهرا بود. حالا ببینید اون چیزی که ما میخوایم در مقابل فرمایش ایشون عرض کنیم این است که حالا بگیم اراده جزء اخیر هست یا نیست فرق نمیکنه. این تفسیر مرحوم آخوند رو از بین نمیبره. این ارزش و دخلی در نظر مرحوم آخوند نداره. کما این که اشکال دوم مرحوم آخوند شده و اون اشکال دوم این است که خب ما اراده رو یعنی اختیاری میدونیم. شما مرحوم آخوند اراده رو یک امر غیر اختیاری میدونیم. وقتی امر غیر اختیاری شد میگید حرمت به اون تعلق پیدا نمی کنه، چون تکلیف متعلقش باید مقدور باشه. اشکال این است که نه، ما اراده رو یک امر اختیاری میدونیم، اراده جزاد یه امر اختیاری. حالا این اشکال باز به تفسیر مرحوم آخوند ضربه وارد میکنه یا نه؟ به نظر میرسه باز این اشکال هم که خب در کلمات بزرگان این اشکال وجود داره، والد بزرگوار ما هم رو همین اشکال تکیه کردن، بعضی دیگر از اساتید هم رو همین اشکال خیلی تکیه کردن، این اشکال هم باز به تفسیر مرحوم آخوند ضربه وارد نمی کنه. آخوند می فرماید که در اونجایی که بین مقدمه و ضمن مقدمه اراده ای نیست، اونجا حرمت ضمن مقدمه سرایت به مقدمه می کنه. اما در اون جایی که بین مقدم و ذل مقدمی اراده متوسط میشه و واسطه میشه. حالا چه بگیم اختیاری، چه بگیم غیر اختیاری؟ یعنی تا این اراده نیاد ذل مقدمه حاصل نمیشه. میخواد دیگه اینجا ملازمه نیست، اینجا حرمت از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کنه. لذا ولو این که از کردم عبارت مرحوم آخوند رو هم ببینید در جواب اون این قول و این مسئله تکیه می کنه که اراده امر غیر اختیاری، ولی به نظر می رسه که در این تفصیل فرقی نمی کنه ما بگیم اراده اختیاری باشه یا غیر اختیاری. درسته اگه اراده غیر اختیاری شد متعلق حرمت قرار نمیگیره، اون امر غیر اختیاری متعلق تکلیف واقع میشه. اما این تفصیل مبتنی بر این نیست، تفصیل فقط مبتنی بر این است که بین مقدمه و ذل مقدمه اراده باشد یا نباشه. اگر اراده باشه اینجا معنیش این است که ذل مقدمه مستند به خصوص اون مقدمه نیست. اگر اراده نباشه معنیش این است که ذل مقدمه مستند به این مقدمه. لذا این اشکال دوم هم در مرحوم آخوند وارد نیست. یک اشکال سومی هم کردن که حالا اینا رو ما داریم ترتیب میدیم و اینا نیست که این نفت در کلمه. اشکال سوم این است که مرحوم آخوند حقیقت نهی را طلب قرار داده، فرموده بین نهی و امر فرقی نیست، هر دو دلالت بر طلب داره، منتها امر طلب و فعله، نه طلب و ترکه. درسته در عبارت مرحوم آخوند کلمه مطلوب آمده، فرموده است که در اونجایی که بین مقدمه و ضد مقدمه اراده‌ای نباشد اونجا لامحاله یکون مطلوب ترک. کلمه طلب آمده، اما آیا باز این تفسیر مرحوم آخوند این در اشتفاقت داره؟ یعنی ما اهم از این که بگیم حقیقت نهی طلب است یا بگیم حقیقت نهی زجره، اون مبنای دیگر همینه که بگیم امر و نهی ذاتن و حقیقتن با هم مختلفن، امر طلب نهی زجره. به نظر می رسید با فرقی در این تفسیر نمی کنه. ما چه بیاد بگیم نهی عبارت از طلب ترکه، چه بیاد بگیم نهی عبارت از زجره، فرقی در این تفسیری که مرحوم آخوند دارن نمی کنه. لذا سه تا مطلب که محور سه تا اشکاله، هر سه مطلب هم در این بحث در کلمات مرحوم آخوند به یه نحوی وجود داره، اما به نظر میاد که این سه تا مطلب در این تفسیری که مرحوم آخوند دادن نقشی نداره و این تفسیر میتونه به قوت خودش باقی باشه. حالا یه تأملی بفرمایید، اینجا یه تفسیری رو هم مرحوم نائینی دادن در همون کتاب اجود و تقریرات جلد اول صفحه 361 که اون رو انشاءالله مطرح کنیم تمام میشه. در مثلا دارم